سلام، به رادیو حکمرانی خوش آمدید. در هشتمین قسمت از رادیو حکمرانی قصد داریم تا یادداشت تخصصی خانم فاطمه سعادتی، پژوهشگر گروه ظرفیت بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف با موضوع از نهاد تا محله، درس‌های تاب‌آوری اجتماعی در جنگ برای ایران رو بررسی کنیم. او در این یادداشت نوشته: جنگ های امروز دیگر فقط در سنگرها تصمیم گیری نمی شوند. آنها تا عمق زندگی روزمره نفوذ کردند، به خانه ها، خیابان ها، مدارس و حتی به روح و روان شهروندان. در چنین شرایطی مفهومی که روزگاری در متون دانشگاهی محصور بود به یک مسئله حیاتی برای بقای ملی تبدیل شده: تاب‌آوری اجتماعی. اما تاب‌آوری یعنی چه؟ صرفاً تحمل سختی یا چیزی فراتر از آن؟ مرور پژوهش‌های بین‌المللی که در دو سه سال اخیر درباره تجربه اوکراین، اسرائیل و فنلاند انجام شده، تصویر روشنی از این مفهوم به دست می‌دهد. آنچه در ادامه می‌شنوید بازخوانی درس‌های آن پژوهش‌هاست، نه به عنوان یک گزارش خشک دانشگاهی، بلکه به مثابه تأملی در باب آنچه ایران امروز برای مواجهه با بحران‌های احتمالی به آن نیاز دارد. اول، تاب‌آوری از شعار تا سازوکار. شاید مهمترین پیام این پژوهش‌ها این است که تاب‌آوری یک وضعیت ثابت و یکباره نیست. نمی‌توان آن را در آستانه بحران ساخت. تاب‌آوری نتیجه سال‌ها تصمیم‌گیری نهادی، سرمایه‌گذاری اجتماعی و بازتولید معناست. نمونه اوکراین در این زمینه بسیار گویاست. اوکراین پیش از حمله روسیه اصلاحات عمیقی را در مسیر تمرکززدایی آغاز کرده بود. شهرداری ها و نهادهای محلی اختیارات مالی و اداری بیشتری یافتند. چه کسی می توانست پیش بینی کند که همین اصلاحات مهمترین عامل تاب‌آوری در برابر تهاجم تمام عیار شود؟ واقعیت میدانی نشان داد شهرداری هایی که از استقلال عمل برخوردار بودند، حتی در نزدیکترین فاصله به خط مقدم توانستند خدمات حیاتی را حفظ کنند، تصمیمات سریع بگیرند و جان مردم را نجات دهند. در مقابل، سیستم های فوق متمرکز به محض قطع ارتباط با مرکز فلج شدند. برای ایران که ساختاری به شدت متمرکز دارد، این نخستین زنگ خطر است. اگر روزی ارتباط استانها با پایتخت مختل شود، چه نسخه‌ای آماده داریم؟ آیا شهرهای بزرگ می‌توانند بدون تایید تهران حقوق کارکنان آب و برق را بپردازند؟ یا می‌توانند به طور مستقل تصمیم به تخلیه یا توزیع منابع بگیرند؟ دوم، دولت به تنهایی کافی نیست. جامعه به تنهایی کافی نیست. یکی از اشتباهات رایج در بحث تاب‌آوری افتادن در دام دوگانگی دولت در برابر جامعه است. اما پژوهش‌های میدانی از اوکراین نشان می‌دهد که هیچ کدام به تنهایی کارساز نیست. آنچه واقعاً جواب داده یک مدل درهم تنیده بوده است. در شهرهای مانند خارکیف و میکولایف، شهرداری‌ها و داوطلبان محلی چنان در هم تنیده شدند که مرز میان کارمند دولت و یک شهروند عادی محو گردید. شهرداری لوله و اتصالات را تأمین می‌کرد، داوطلبان جوشکار و نیروی انسانی می‌آوردند. شهرداری اختیار رسمی و منابع کلان داشت، داوطلبان سرعت، انعطاف و اعتماد محلی را به میدان آوردند. نتیجه این شد که حتی زیر بمباران شبکه آب و گرمایش بسیاری از مناطق حفظ شد. این مدل چیزی شبیه به مدیریت ریسک توزیع شده است. یعنی باید پیش از بحران نقش بازیگران مختلف رو تعریف کنیم، نه اینکه منتظر بمانیم روز مبادا خودجوشی مردم جای خالی نهادها رو پر کنند و نه اینکه همه چیز را در انحصار ساختارهای رسمی بگذاریم. سوم، داوطلبانی که حرفه‌ای می‌شوند. جوامع بشری دارای ظرفیت‌های مدنی نهفته‌ای هستند که در روزهای آرام زیر سطح دیده نمی‌شود، اما در لحظه بحران ناگهان فوران می‌کند. این موج خودجوش فوق‌العاده ارزشمند است، اما پژوهش‌ها هشدار می‌دهند که اگر این انرژی به درستی هدایت نشود، نه تنها کمکی نمی‌کند که می‌تواند اختلال ایجاد کند. داوطلب آموزش دیده یک نیروی کمکی است. داوطلب آموزش ندیده می تواند منبع خطر باشد. تجربه فنلاند نشان می‌دهد که آن دسته از کشورها موفق‌تر عمل کردند که پیش از بحران سیستم ثبت نام، آموزش‌های پایه و مانورهای مشترک را طراحی کرده بودند. برای ایران این یک فرصت طلایی است. جامعه ایران به لحاظ تاریخی دارای سرمایه اجتماعی و روحیه همیاری بالایی است. آنچه نیاز داریم تبدیل این سرمایه به یک نیروی انسانی نیمه حرفه‌ای است، مردمی که مهارت‌های اولیه امداد، سازماندهی جمعیت و پشتیبانی روانی را آموخته باشند و بدانند در لحظه بحران دقیقاً با چه کسی و چه ساختاری هماهنگ شوند. چهارم، خانواده آخرین سنگر اما شکننده. بنیادی ترین لایه تاب‌آوری خانواده است. پژوهش‌های میدانی در اوکراین نشان می‌دهد که بیش از 2/3 مردم در اوج بحران انتظار حمایت از خانواده خود را داشتند و نزدیک به نیمی از آنان به بستگانشان کمک می‌کردند. خانواده به آخرین پناهگاه تبدیل می‌شود وقتی دیگر نهادی کار نمی‌کند. اما همین پژوهش‌ها یک یافته نگران کننده دیگر هم دارند. نزدیک به نیمی از پاسخگویان گفتند که تنها به خود متکی هستند و مشکلاتشان را بدون کمک کسی حل می‌کنند. این یعنی در کنار شبکه‌های قوی خانوادگی، نوعی فردگرایی انزواگرایانه نیز در حال رشد است و این دومین گروه کسانی که از شبکه خویشاوندی محرومند یا آن را از دست دادند، اولین قربانیان فروپاشی نظم اجتماعی خواهند بود. برای سیاستگزار این یک هشدار جدی است. نمیتوان فقط به خانواده‌ها تکیه کرد. کسانی که تنها زندگی می‌کنند، سالمندان بی سرپرست، آوارگان و مجردها نیازمند سازوکارهای خاص حمایتی هستند. پنجم، معنا و روایت، موتوری که موتورهای دیگر را می‌چرخاند. تاب‌آوری فقط لوله و برق و جیره غذایی نیست، یک لایه عمیق‌تر دارد که به آن معنا می‌گویند. مردم وقتی برای ادامه دادن انگیزه دارند که بتوانند رنج را تفسیر کنند، برای آن هدفی بیابند و خود را بخشی از یک کل بزرگتر ببینند. پژوهش‌های میدانی در اوکراین نشان می‌دهد که در طول جنگ هویت مدنی مردم به شدت تقویت شد. افتخار به پرچم اوکراین از 26% به 75% جهش کرد. زبان اوکراینی که پیش از جنگ تنها 26% در زندگی روزمره استفاده می‌شد، به 79% رسید. نه به دلیل اجبار، بلکه به عنوان یک کنش مدنی داوطلبانه. این اجماع هویتی مهمترین عامل محافظتی در برابر فروپاشی اجتماعی بود. در ایران نیز ظرفیت‌های معنایی و فرهنگی کم نیستند. دین، سنت شاهنامه، مفاهیمی مانند ایثار و همدلی سرمایه‌های اجتماعی هستند، اما باید مراقب بود که این مفاهیم به ابزاری برای انحصار یا طرد گروه‌های دیگر تبدیل نشوند. یک روایت موفق از تاب‌آوری روایتی است که در آن مای ملی بر همه ماهای کوچکتر اولویت پیدا کند. ششم، هشدار، تاب‌آوری فرسوده می شود. شاید مهمترین درسی که پژوهش طولی رژیم صهیونیستی به ما می دهد این است: تاب‌آوری پایدار نیست. موج اول وحدت ملی که پس از یک حمله بزرگ ایجاد می شود بسیار کوتاه مدت و شکننده است. در جامعه رژیم اشغالگر تنها چند هفته پس از 7 اکتبر میانگین تاب‌آوری اجتماعی کاهش معناداری پیدا کرد، در حالی که امید مردم کاهش نیافته بود، اما خستگی روانی و تحلیل منابع ظرفیت جامعه را پایین آورده بود. یعنی حتی اگر جامعه‌ای در ابتدا بسیار منسجم عمل کند، با طولانی شدن بحران فرسایش اتفاق می‌افتد. داوطلبان خسته می‌شوند، منابع خانوارها تحلیل می‌رود، شکاف‌های پیشین دوباره سر بر می‌آورند. به همین دلیل است که پژوهش‌ها بر پایش مداوم تاب‌آوری تأکید می‌کنند. شما نیاز دارید بدانید که در هر مقطع مردم چقدر به همسایگان خود اعتماد دارند، چقدر به دولت محلی امیدوارند، چقدر احساس امنیت می کنند. این شاخص ها می توانند یک سیستم هشدار سریع باشند که پیش از فروپاشی به شما بگویند کجا باید مداخله کنید. برای ایران این یک نشانگر ملی تاب‌آوری فراتر از آمارهای اقتصادی یک ضرورت راهبردی است.